تدبر در قرآن، اینا لازم.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه هم همراه بشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 28 سوره ابراهیم آشنا شویم.
داستان آیات.
با بعثت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، کسانی که سلطگری خیش را در نادانی مردم می دانستند و ماهیت دین را با زیاده خواهیشان ناسازگار می دیدند، با آن حضرت به پیکار برخواستند. در این میان طایفه بنی مغیره و بنی امیه بیش از دیگران به آزار پیامبر و مسلمانان دست می زدند. آنان با زیر پا گذاشتن حق خیشاوندی، بغض و کینه خود را با رفتارهای ددمشانه نشان می دادند. سرانجام به جنگ روی آوردند و لشکر بزرگ آراستند تا به پندار باطل خیش کار اسلام را یکسره سازند. البته آنان نمی دانستند که خداوند توانا نگهبان پیامبر و دین مبین و پاک اسلام است و اراده الهی بر این قرار گرفته است که مسلمانان پیروز شوند. خداوند به وعده خیش جامعه عمل پوشاند و شکست را بر مشرکان تحمیل کرد. در این هنگام آیه 28 سوره مبارکه ابراهیم نازل گردید و سرنوشت شوم این قدر ناشناسان را چنین بیان کرد:
الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند؟ سرای نیستی و نابودی همان جهنم است که آنها در آتش آن وارد می شوند و بد قرارگاهی است.
همراهان ارجمند، در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر می کنیم به تلاوت آیات اول تا 23 سوره عبس با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما
صدق الله العلي العظيم.
همراهان ارجمند به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58:30 هست. با شما هم در این لحظه خداحافظی میکنیم و ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
قبول بشه تا تو عبادات شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شوید.
صدور حکم توقیف رهبر طالبان و قاضی القضات این گروه در دیوان لاهه. تأکید دوباره طالبان بر بازگشت شخصیت‌های سیاسی افغانستان به این کشور. و بررسی تحولات منطقه در دیدار وزیر خارجه ایران با ولیعهد عربستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیم می دارم. دیوان بین‌المللی کیفری لاهه دیروز سه‌شنبه حکم توقیف هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات و رئیس دادگاه این گروه را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرد. دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرده است که این حکم در شعبه دوم دادگاه مقدمات این دیوان صادر شده و بر طبق آن نخستین بار است که یک نهاد بین‌المللی به صورت رسمی رهبران طالبان را تحت پیگرد قرار می‌دهد. بر اساس حکم این دادگاه، هبت الله خونزاده و عبدالحکیم حقانی از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست 2021 تا 20 جنوری 2025 مرتکب جنایات گسترده و نظاممند علیه زنان، دختران و سایر گروه‌های آسیب پذیر در افغانستان شدند که این جنایات شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، حبس، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و محرومیت نظاممند از آزادی‌ها و حقوق اساسی بوده است. در بیانیه این دادگاه آمده است در ابتدا تصمیم بران بود که احکام توقیف مهرموم شده باقی بماند تا از قربانیان و شهود محافظت شود، اما اکنون با توجه به تداوم رفتارهای مجرمانه طالبان آن را به صورت عمومی اعلام کرده است تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری شود. بر اساس یافته های دادگاه، طالبان با اجرای یک سیاست دولتی تبعیض‌آمیز زنان و دختران افغانستانی را از حق آموزش، رفت و آمد، آزادی بیان، زندگی خصوصی و مذهب محروم کردند. همچنین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افرادی که با دیدگاه‌های جنسیتی این گروه مخالف بودند به صورت غیر مستقیم به عنوان دشمن سیاسی هدف قرار گرفتند. پیش از این در ماه دلو سال 1403 دادستان دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرده بود که دفتر او دو درخواست توقیف برای رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی افغانستان را تسلیم کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت صدور حکم توقیف رهبران طالبان پیامی روشن به کشورهایی است که برای عادی سازی رژیم طالبان تلاش می‌کنند. ریچارد بنت حکم دیوان بین‌المللی کیفری برای توقیف رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان را گامی بزرگ در مسیر تحقق عدالت برای زنان و دختران افغانستان خواند و افزود این تصمیم نشان می‌دهد مسئولیت از مجازات برای عاملان نقض حقوق بشر دوام نخواهد یافت. وی با انتقاد از تلاش برخی کشورها برای عادی سازی رژیم طالبان تصریح کرد رژیم‌هایی را که حقوق اساسی و کرامت نیمی از جمعیت افغانستان را نادیده می‌گیرند عادی سازی نکنید. این اظهارات ریچارد بنت در حالی است که گزارش‌های او درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان همواره با انتقاد مقامات طالبان روبرو بوده است، تا آنجا که طالبان سفر او به افغانستان را ممنوع اعلام کردند. شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس حکومت طالبان با شخصیت‌های سیاسی افغانستان از رهبران جهادی و سیاسی پیشین خواست به کشور بازگردند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت طالبان در نشستی در کابل و 10 نفر که با تازگی از طریق این کمیسیون به کشور برگشتند کارت مسئولیت توزیع کرد. شهاب‌الدین دلاور رئیس این کمیسیون در این نشست گفت تمامی شخصیت‌ها و چهره‌هایی که به کشور برمی‌گردند بر اساس فرمان عفو عمومی رهبر حکومت طالبان مسئولند.
بعضی مردم اینطور میگه که چرا با ما عفو میشه؟ ما چی کردیم؟ خود تو هیچ نکردی، خود بیا در وطن خراب شی. نه نیست، با تو عفو نیست، تو برادر ماستی. این یک زمینه اطمینان، یک زمینه عزت و به خوب زندگی است که این فرمان صادر شده.
شهاب‌الدین دلاور در این نشست به چهره‌های سیاسی حکومت پیشین نیز فراخوان داد که به افغانستان برگردند و در فضای صلح و امنیت زندگی کنند.
و با یقین کو که استاد صاحب یک رهبر بود او میگوید که شیخ القرآن و الحدیث است. بعضی وقت ما فکر میکنم که او برادر تو خیالی دیگه میموری، خود یاد هندوستان، یاد ترکیه دیگه، بیا با جای خودت. با ایدگاه میگویم با استاد محقق، با استاد خلیلی، با عطا نور صاحب، با کلگی همراه ما میشستم، در قطر ما بودیم، کلگی استاد خلیلی، استاد محقق، عطا نور صاحب، کلگی می آمد همراه ما. یک استاد صاحب در وقت در نامده قانونی صاحب، کلگی می آمد همراه ما میشست که والا صلح میخوای؟ خب یال صلح ما چی میخوایی؟ بعد جنگ جور میکنی والا که یال مردم پوستی تو رو میکشن. بیا یالی دیگه اگه ما جنگ بخوایم مار کسی نمیمانه که تو چی میکنی یالی خواه افغانستان یک افغانستان است.
احمدالله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت ها هم در این نشست گفت حتی یک مورد انتقام جویی در نزد آنان وجود ندارد و فعالیت های این کمیسیون نیز پسا ایجاد و خوبی پیش می رود.
مجد انتقام جویی او ده انتقام اخیستنی یو حدیثه هم پا افغانستان که وند لودله. او هغه څوک چې د دې حکم او فرمان په صادرولو څخه وروسته دلته په افغانستان کې پاتې سوی دي، موږ په رسمي توګه باندې دغه یو حادثه نه لرو چې
شماری از افرادی که از طریق این کمیسیون به کشور برگشتند نیز گفتند در زمان غربت درد و رنج‌های طاقت فرسایی را متحمل شدند و اکنون در افغانستان با عزت زندگی می‌کنند.
درد بی پدری و بی مادری را ما اس کرده بودم، مگم درد بی وطنی را اس نکرده بودم. این گپ دلم از بیخی را بیخی، گپ قلبم است، گپ زمینم است، گپ وجدانم است. بی وطنی بسیار سخت است، بی وطنی بسیار ذلت داره، بسیار تحقیر داره، بسیار نومیدی داره، بسیار چیز داره. دیگه من اضافه گپی ندارم که او را خدمت دوستای رای کنم. همه قدر میگویم که فقط ابراز سپاس میکنیم از این کمیسیون دعوت. با کمیسیون تماس بر ما گرفت، همین قسم واقعا یک برخورد انسانی بر ما بسیار توجیه داد.
مقامات حکومت طالبان همچنان در این نشست گفتند اگرچه ارقام برگشت کنندگان از پاکستان و ایران درشت است، اما حکومت طالبان برای رسیدگی و استقبال از مهاجران افغان 11 کمیته رسیدگی ایجاد کرده است و تاکید کردند که مهاجران افغان به خاطر آرام و دل جمع برگردند و با عزت در کشورشان زندگی کنند. گفتنی است که کمیسیون تماس با شخصیت‌ها وظیفه دارد تا زمینه برگشت چهره‌های سیاسی که به بیرون از کشور رفتند را فراهم کند. مقام‌های ارشد حکومت طالبان اعضای این کمیسیونند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت این گروه تلاش می‌کند با وجود کمبود منابع مالی خدمات لازم را به مهاجران بازگشته به افغانستان ارائه کند. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمین از پایتخت افغانستان.
مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان دیدار کرد. عبدالمطلب عقاری سخنگوی وزارت در خصوص این دیدار گفت: خانم پارک در این دیدار معلومات در مورد وضعیت مهاجرین عودت کننده ای افغان از ایران و همچنان طرح‌ها و نظریات مربوط به ثبت نام آنان را با وزیر امور مهاجرین در میان گذاشت و گفت با وجود کمبود منابع مالی تلاش می‌کند خدمات لازم را به مهاجران نیازمند ارائه کند. و افزود ادارات و مؤسسات تحت رهبری سازمان بین المللی مهاجرت در ولایت‌های هرات و نیمروز فعالیت می‌کنند و در صورت نیاز فعالیت‌های خود را به مناطق دیگر نیز گسترش خواهند داد. همچنان رئیس سازمان بین المللی مهاجرت خواستار تخصیص زمین برای فعالیت سازمان بین المللی مهاجرت در ولایت‌های هرات و نیمروز شده است. و اضافه نمود که نهادهای بین المللی کمک رسان 40% کمک‌های بشری خود را کاهش دادند. حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اضافه کرد که در این دیدار مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان گفت:
محترم مولوی عبدالکبیر سرگند کرد چه ده کدوال چار و ده وزارت تیمون پا پولو کی پا کار لگیا دی او ده خدمات لپارا ده ندیوالو لادی روم رستو تا اڑتیا دا.
امارت اسلامی با استفاده از امکانات خود ارائه خدمات به مهاجران عودت کننده افغان را آغاز کرده است. در پایان این دیدار مولوی عبدالکبیر اطمینان داد که پیشنهادات سازمان بین المللی مهاجرت را بررسی خواهد کرد. در این حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از توزیع سیم کارت های رایگان برای مهاجرین برگشت کننده خبر داده و عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت در این راستا میگوید:
با تمامی مهاجرانی که با کشور برمیگردن سیم کارت های شبکه‌های مخابراتی که دارنده دقایق و اینترنت رایگان نیز است بدون هزینه توزیع میگردن.
به هر حال شمار برگشت کنندگان مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان بی سابقه بوده و با وجود آن روند کمک رسانی و انتقال آنها از مرز به همکاری مردم تا اکنون به شکل خوب انجام شده و ولایات نیز آمادگی پذیرایی از برگشت کنندگان را گرفتند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. تحولات منطقه در دیدار وزیر خارجه ایران با ولیعهد عربستان سعودی بررسی و بر اهمیت تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید شد. سید عباس رخچی وزیر امور خارجه ایران عصر دیروز در جده با محمد بن سلمان آل سعود ولیعهد عربستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار روابط دو جانبه بین دو کشور و همچنین تحولات منطقوی و تلاش‌های انجام شده برای تثبیت امنیت و ثبات در منطقه بررسی شد. در این دیدار ولیعهد عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که توافق آتش بس بین ایران و رژیم صهیونیستی با ایجاد شرایطی برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک کند. محمد بن سلمان آل سعود بر موضع عربستان سعودی در حمایت از گفتگو از طریق افزارهای دیپلماتیک به عنوان وسیله برای حل اختلافات تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز از عربستان سعودی به خاطر موضع این کشور در محکوم کردن حمله نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران و از تلاش‌های ولیعهد این کشور برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه قدردانی کرد. پیشتر سید عباس عراقچی پیش از ظهر سه‌شنبه با فیصل بن فرهان همتای عربستانی خود دیدار و گفتگو کرده بود. در این دیدار بر توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور تاکید و تحولات منطقه بررسی شد. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد که در این دیدار دو طرف در مورد آخرین تحولات منطقه و تلاش‌ها برای دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه گفتگو کردند. پنجمین دور مذاکرات غیرمستقیم تل‌آویو و حماس در قطر سه‌شنبه شب بدون هیچ پیشرفتی پایان یافت. در همین حال یک مقام فلسطینی در گفتگو با شبکه از شرق عربستان سعودی رژیم صهیونیستی را برای بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مقصر دانست. شبکه تلویزیونی از شرق عربستان سعودی به نقل از منابع آگاه که نامشان را فاش نکرد افزود پنجمین دور مذاکرات غیرمستقیم بین رژیم صهیونیستی و حماس در قطر در خصوص توافق احتمالی آتش بس در غزه و تبادل اسرا بدون هیچ پیشرفت قابل توجهی پایان یافت. این شبکه عربستانی به نقل از یک مقام فلسطینی تصریح کرد مسائل به بن‌بست رسیده است و تیم مذاکره کننده رژیم صهیونیستی به جای مذاکره فقط به گوش دادن بسنده کرده و مذاکره در خصوص هر موضوعی را به مشورت با مقامات رژیم صهیونیستی منوط کرده است. این مقام فلسطینی ادامه داد تیم مذاکره کننده رژیم اسرائیل فاقد اختیار برای تصمیم گیری است و این ادامه سیاست وقت‌کشی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هر گونه توافق احتمالی است. درگیری مسلحانه بین یک قبیله کرد و نیروهای پیشمرگه در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. یک منبع محلی به خبرگزاری رسمی عراق وا گفت که درگیری مسلحانه بین قبیله هرکیه و نیروهای امنیتی در منطقه خبات ولایت اربیل رخ داد که در نتیجه آن تعدادی کشته و زخمی شدند. این منبع که به نام آن اشاره نشده اشاره کرد که رهبر قبیله هرکیه از سایر قبایل ولایت اربیل خواست که در کنار آنها بایستند. این رسانه ها همچنین از برگزاری تظاهرات علیه مقامات کردستان عراق در منطقه قلادزی در ولایت سلیمانیه همزمان با درگیری های خونین میان عشایر کرد آزاد و نیروهای پیشمرگه در اربیل خبر دادند. شبکه اخبار عراق نیز از مسدود کردن جاده اصلی منطقه خبات در ولایت اربیل و آتش زدن تعدادی از ادارات دولتی در این منطقه توسط قبیله هرکیه خبر داد. صدور حکم توقیف رهبر طالبان و قاضی القضات این گروه در دیوان لاحه. تأکید دوباره طالبان بر بازگشت شخصیت‌های سیاسی افغانستان به این کشور. و بررسی تحولات منطقه در دیدار وزیر خارجه ایران با ولیعهد عربستان. طالبان در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد این قطعنامه را بر اساس راهنمایی های دین اسلام و منافع ملی بررسی می کند و موارد ممکن همکاری را در آن تشخیص می دهند. حکومت طالبان در بیانیه اظهار کرده است که این قطعنامه در نبود نماینده این گروه و بدون مشورت با آنان و در بخش امنیت و حقوق بشر بر اساس فرمایش برخی کشورها تهیه شده است. در این بیانیه تصریح شده است در نگارش و تصویب این قطعنامه از آنان نظری خواسته نشده و این موضوع پرسش‌هایی را در خصوص عملی شدن آن به میان آورده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در 79مین نشست خود پیشنویس قطعنامه‌ای با عنوان وضعیت در افغانستان را با 116 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب کرد. در این قطعنامه بر توقف سرکوب زنان در حاکمیت طالبان تاکید و اقدامات طالبان علیه زنان و دختران با لحنی کم سابقه با عنوان ظلم شدید، گسترده، نظامند و روبه وخامت توصیف شده است. در این باره با گفتگوی همکارم سلطانی با آقای عبدالجبار اکبری آگاه مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را جهت پشتیبانی از افغانستان در عرصه های مختلف تصویب کرده. در این قطعنامه نسبت به وخامت اوضاع بشری، اقتصادی و حقوق بشری ابراز نگرانی شده است. این قطعنامه با تاکید بر ایجاد یک حکومت فراگیر از حکومت طالبان خواسته و قوانین بین المللی پایبند باشد. حکومت طالبان اما اعلام کرده که محتوای قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را بر اساس آموزه‌های اسلامی و منافع ملی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد داد. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای عبدالجبار اکبری، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد این نشست مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه‌ای که در این نشست تصویب شده چه فکر می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر می‌کنم اعلامیه یا قطعنامه سازمان ملل در خصوص افغانستان این بار اول نیست، یا چندین بار نشست‌های پیرامون افغانستان برگزار کردند، وضعیت افغانستان را به بحث و بررسی گرفتند، کشورها را دعوت کردند، گاهی کشورها از افغانستان یا از حکومت امارت اسلامی انتقاد کردند و بعضشان هم کارکردهای امارت اسلامی را استقبال کردند. اما پرسش اصلی است که امارت اسلامی تلاش کرده است که امنیت با ثبات به داخل افغانستان حکم فرما شود و امارت اسلامی هنوز تلاش ها کرده است برای یک سیاست متوازن، یک سیاست اقتصاد محور. اما جهان در خصوص امارت اسلامی هنوز یک دیدگاه واحد پیدا نکردند که حداقل بیای امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند و یا هم حداقل همین چالش ها یا مشکلات دو طرف برکنار کنند، یک راهی حل برش پیدا کنند، هم از لحاظ نقطه نظر سیاسی و هم از لحاظ روابط دیپلماتیک. بنابراین کشورها فقط دنبال منافع خود هستند. هر کشور اگر نشستی در سازمان ملل برگزار میکنه یا کشورها در داخل خودشان خود کشورها نشست های برگزار میشه، هدف فقط منافع کشور است، نه منافع افغانستان. اگر منافع افغانستان و بس بررسی گرفته شود، خود اقل کشورها به این درک می رسیدند که مردم افغانستان زیر خط فقر است، حکومت افغانستان هیچ کس هنوز به رسمیت نشناخته است، خود اقل یک اجماع منطقوی و فرامنطقی در خصوص افغانستان ایجاد می شود. چون در 4 سالی که امارت اسلامی و جغرافیای افغانستان حاکمیت دارد، تهدیدی علیه هیچ کشور صورت نگرفته است. مرزهای افغانستان تحت قیادت امارت اسلامی است و تا هنوز هیچ موضوعی به رسمیت شناختن از سوی کشورها صورت نگرفته، و الا اینکه در این اواخر مسکو صدا بلند کرده امارستان میره به رسمیت شناخت.
ولی جامعه جهانی تاکید دارد که حکومت طالبان اصول و قوانین بین المللی را در افغانستان رعایت نمیکنه و این اصول و قوانین اکنون از سوی حکومت طالبان نقض میشه، مانند رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان که به همین دلیل حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده در این مدت. اما حکومت طالبان مسائل حقوق بشری را موضوعات داخلی کشور میداند. این چالش ها و اختلافات به وجود آمده بین جامعه جهانی و حکومت طالبان را چگونه میبینید؟
امارت اسلامی پالیسیش قبلا هم اشاره کردم، سیاستش سیاست متوازن بوده است و تلاش کرده است که با کشورها رابطه حسنه برقرار کنه، با کشورها رابطه دیپلماتیک داشته باشه و کنسولگریای خود را به کشورها باز کرده است. سفارت کابل به بعضی کشورها، از بعضی کشورها به کابل باز است. یعنی روی تعاملات تجاری، ترانزیت، اقتصاد کار صورت گرفته است و اینا هیچ کس نمیتونه این کار کنه، حتی سازمان ملل، جامعه جهانی و سایر کشورها. اما یک سری چالشایی که در افغانستان موجود است، مسئله چالش باز نشدن مکاتب است، پنتون برای دختران، کار زنان، یعنی چالشایی است که با داخل افغانستان است و این بستگی به ملت، به حکومت داره که دو طرف بشینن روی یک میز، روی موضوع صحبت داشته باشن، حداقل یک چارچوب یا یک اصولی را امارت اسلامی در نظر بگیره تا این مکاتب باز شود، پنتون ها باز شود، دختران اجازه رفتن به مکاتب و پنتون و کار را داشته باشند. و این مسائل داخلی است و این را امارت باید با مردم افغانستان حل کنه، چون این موضوع موضوعی نیست که بیرونی ها روی از این تصمیم بگیرن یا گپ و گذار داشته باشند. و و موضوع کابل با داخل کابل باید حل شود.
بله، از سوی هم موضوع افغانستان در طی 4 سال گذشته در حاشیه بوده و ما شاهد یک اقدام و یک تصمیم قاطع برای حل چالش‌های افغانستان نبودیم از سوی جامعه جهانی. فکر می‌کنید اکنون با گذشت 4 سال کدام تغییری در سیاست کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در قبال افغانستان به وجود آمده؟
کشورها در خصوص افغانستان متأسفانه صادق نبودند. پیوسته ابزاری عمل کردند، پیوسته تلاش کردند که سیاست یک بام و دو هوا داشته باشند و هیچگاهی نخواستن افغانستان جایگاه خود پیدا کنه یا سر پا باشه، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی، چون منافعشان است. امروز عملا میبینیم که بعضی کشورهای تراز اول دستشان نسبت به افغانستان قطع شده، از یک طرف چراغ سبز نشان میدن، از یک طرف به اصطلاح نشستهایی را برگزار میکنند. تا در این اواخر شما شاهدش هستین که آمریکا خطرنامه شورای سازمان ملل، یعنی مورد تایید آمریکا نبود، خطرنامه سازمان ملل و بعضی اشکالات را اونا جمع‌آوری کردن. مسئله ای که حتی ایده گفتن که امارت اسلامی در 4 سال هیچ تغییری نکرده است. ولی من فکر میکنم که موضوعات داخلی بستگی به خود مردم امارت اسلامی داره. امارت اسلامی باید با مردم مشکلش حل کنه. باید دنیا روی مسائل کلان صحبت داشته باشه، مسائلی که افغانستان در سازمان ملل چوکی داشته باشه یا کرسی داشته باشه، نمایندگی سازمان ملل به امارت اسلامی واگذار شود، امارت اسلامی در اجلاس‌های منطقه‌ای دعوت شوند و روی بعضی نقاط افتراقی صحبت شود، روی رسمیت شناختن صحبت‌ها شود و چرا اینکه افغانستان در آشه سیاست خارجی دنیا است روی مسائل صحبت شود. بنان کشورها باید در خصوص افغانستان یک دیدگاه واحد، یک دیدگاه حقوق بشری، یک دیدگاهی داشته باشند که حداقل وضعیت افغانستان خودشان در نظر بگیرند و یعنی برای افغانستان همیشه فرصت ایجاد کنند، نه چالش. امیدوار هستم که نشست ها برای افغانستان یا به امارت اسلامی مفید باشه و امارت اسلامی هم تلاش کنه که در هر نشست باید نماینده داشته باشه و در نشست هایی که نماینده امارت اسلامی نباشه، نشست ها نمیتونه برای افغانستان یا به امارت اسلامی یک برآیند خوب داشته باشه. ما مذاقای این شدید هم که چندین نشست در کشورها پیرامون افغانستان برگزار شد، اما کشورها نگرانی خود ابراز کرد ولی درد مردم افغانستان یا درد حکومت ندانست که مداوا شود.
تشکر شما جناب آقای عبدالجبار اکبری، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، بخش خبرهای ساعت 12 را مجموعی از خبرهای مشروع ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان و بخش تحلیل را تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ظهرتان بخیر.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
Thank you.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو خودتان رادیو دری. به ساعت 12:30 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از معذرت شما سروران همراه، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم به امید که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حکم بازداشت رهبر حکومت طالبان از سوی دیوان لاحه. و توضیحات سفیر ایران در افغانستان در مورد بازگشت مهاجرین بازگشته از در مورد مهاجرین بازگشته از ایران. دیوان بین المللی کیفری لاحه حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات و رئیس دادگاه این گروه را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرد. دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده که این حکم در شعبه دوم دادگاه مقدماتی این دیوان صادر شده و بر طبق آن نخستین بار است که یک نهاد بین المللی به صورت رسمی رهبر طالبان تحت پیگرد قرار می دهد. بر اساس حکم دادگاه، هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگست 2021 تا 20 جنوری 2025 مرتکب جنایات گسترده و نظاممند علیه زنان، دختران و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر در افغانستان شدند که این جنایات شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، حبس، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و محرومیت نظاممند از آزادی‌ها و حقوق اساسی بودند. در بیانیه دادگاه آمده که در ابتدا تصمیم بر آن بود که احکام بازداشت مهرموم شده باقی بماند تا از قربانیان و شهود محافظت شود، اما اکنون با توجه به تداوم رفتارهای مجرمانه طالبان آن را به صورت رسمی اعلام کرده تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری شود. بر اساس یافته‌های دادگاه، طالبان با اجرای یک سیاست دولتی تبعیض‌آمیز زنان و دختران افغانستانی را از حق آموزش، رفت و آمد، آزادی بیان، زندگی خصوصی و مذهب محروم کردند. پیش از این در ماه دلو سال 1403 دادستان دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده بود که دفتر او دو درخواست بازداشت برای رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی افغانستان تسلیم کردند. همزمان با این اقدام دیوان بین المللی کیفری، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 79 نشست خود پیشنویس قطعنامه‌ای با عنوان وضعیت در افغانستان را با 116 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب کرد.
در این قطعنامه بر توقف سرکوب زنان در حاکمیت طالبان تاکید و اقدامات طالبان علیه زنان و دختران با لحنی کم سابقه به عنوان ظلم شدید، گستردن نظامن و روبه وخامت توصیف شده. طالبان در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این قطعنامه را بر اساس راهنمایی های دین اسلام و منافع ملی بررسی می کنند و موارد ممکن همکاری را در آن تشخیص می دهند. در این قطعنامه همچنین از یک سو بر قطع همکاری طالبان با گروه های تروریستی و از سوی دیگر بر ایجاد فرصت های برای بازیابی اقتصادی، توسعه و شکوفایی در افغانستان تاکید و از کشورها خواسته شده تا با بحران انسانی و اقتصادی شدید افغانستان رسیدگی کنند. آمریکا و رژیم اسرائیل به این قطعنامه رأی منفی و کشورهای روسیه، ایران، چین، هند و چند کشور دیگر رأی ممتنع دادند. اما طالبان در واکنش به حکم دادگاه لاحه درباره رهبر خودشان گفتند که چنین موارد مزخرفی بر عزم راسخ و موضع شرعی ما هیچ تأثیری ندارد. دفتر سخنگوی طالبان در واکنش به حکم دادگاه بین المللی لاحه مبنی بر صدور حکم بازداشت ملا هیبت الله و عبدالحکیم حقانی گفتند که ما هیچ نهادی را به نام دادگاه بین المللی نمیشناسیم و با آن التزام نداریم. ذبیح الله مجاهد در ادامه نوشته در حالی که نسل کشی رژیم صهیونیستی و حامیان خارجی اونا در غزه جریان داره و به اصطلاح در زیر چشم دادگاه بین المللی هر روز صدها زن و کودک بدون هیچ دلیلی کشته می شوند، سردادن شعارهای حقوق بشر دادگاه بین المللی جای خجالت داره. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی پیش تماسی داشت با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، و نخست از وی پرسید که ارزیابی او از بیانیه همزمان دیوان لاحه در مورد بازداشت رهبر طالبان و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟
اولا که در جریان تصمیم سازمان ملل متحد باید گفت که کشورهای مختلف قرائت‌های مختلف داشتند از موقف و تشریح سیاست خارجی کشورهایشان نسبت به طالب ها. به هر صورت امریکا و اسرائیل تمام او مصوبه در حقیقت اونا رد کردند و 11 کشور هم رأی ممتنع دادند و شمول هند. نماینده افغانستان هم حتی تایید کرد که باید تعامل شود مشروط، یعنی دیگر جنگ در افغانستان تشویق نکنیم و جانب دیگر طالب ها به دلیل همین فقدان که اداری و فقدان رفتاری که تا کنون داشته اند باید مورد تأکید و قرار بگیرند تا آنجایی که دیگر به حقوق مدنی شهروندان، به حقوق آزادی های زنان و مسائل حقوق بشری و غیره گردن بنهارند. ولی متاسفانه هیچ گونه ابزار عملی برای اجرای شرایط تطبیق یک تعامل در افغانستان از جانب آنها فیصله نشد. بیشتر آدم فکر میکنیم که بیشتر اخلاقی باشه و بیشتر یک تأکید که حکومت و امارت اسلامی پر بر مستوای خواسته های جامعه جهانی برابر بکنه، فرصت تعامل عمیق‌تر بر از اونها کاملا مهیا است. لذا اگر امارت اسلامی از مواضع سختگیرانه و برخورد ایدئولوژیک خود قدر انعطاف نشان بدهند، آزادی های را تمکین بکنند در حوزه اداری خودشان و همچنین از حکومت همشمول این چنین شرایط را دیگر فراهم بکنند که یاد باشه بدون شک دنیا حاضر است که تعامل عمیق تا آن کاری که روسیه انجام داد برسند. از جانب دیگر آمریکایی‌ها، لحن آمریکایی‌ها بعد از برسنت شناسی امارت اسلامی توسط روس‌ها کاملا تغییر کرده بود. لحن اینا بسیار سخت، خیلی تندروانه و کوبنده بود. به همین خاطر بود که نشان میده که آمریکایی‌ها در حال اتخاذ یک سیاست دیگر مماشات مانند گذشته هستند نسبت به اداره طالب ها. حتی اینکه طالب ها گویا به فیصله نهادهای سازمانهای بین ملی، سازمان ملل متحد و کشورهای دنیا وقت نمیدونن و تمکین نمیکنن، سخت نگرانی برای ابراز دارند. همزمان به این دادگاه بین ملی لاحه هم حکم دستگیری دو تن از رهبران طالب ها، رهبران کلیدی را صادر میکند، نشان میده که از یک برنامه فشار موزاییکی برای دستیابی به یک هدف استراتژیک کلان استفاده صورت میگیره. به این معنا که آمریکا سخت از برسنت شناسی طالبات توسط روسا خشمگین شده است و همچنین از استقبال چین که از چنین رسمیت شناسی صورت گرفته. لذا همچنان همان تعارض منافع آمریکا و کشورهای همسایه ما در افغانستان باقی است و ما شاهد تحولات در عرصه برداشت‌ها و رویکرد جامعه جهانی نسبت به امارت اسلامی خواهیم بود و آنچه که در محکمه کیفری لاحق فیصله شد بدون شک بیشتر از این که عملیاتی باشه یک رویکرد سیاسی داره که مانع به رسمیت شناسی اداره طالبان از طرف کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و دنیا بگره. لذا اینها همه به گونه فشار است بخش از همان طرح موزاییکی برای دستیابی به استراتژی کلان گویا آمریکا منطقه را هنوز فراموش نکرده است.
جناب آقای سلجوقی، شما اشاره داشتین که بعد از برسمیت شناسی حکومت طالبا از طرف روسیه رفتار آمریکایی‌ها نسبت به طالبا تند شده و مواضع تندتر نسبت به طالبا اتخاذ کردن. خوبی در حالی است که در این قطعنامه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل رو تصویب کرده تنها آمریکا و رژیم اسرائیل بودن که به این قطعنامه رأی منفی دادن. این رو چگونه ارزیابی میکنین؟
بله، به دلیل اینکه در این قطعنامه به یک شیوه چیز به نام ایجاد فرصت ها و زمینه ها برای تعمیل تعامل معنادار مطرح شده است. در صورتی که چنین شرایط را امارت اسلامی یا طالب ها بپذیرند و شرایط را فراهم بکنند، دنیا حاضر است که با آنها تعامل عمیق بکنند. اما امریکا این بار بحث تعامل عمیق را کاملا رد کردند و مطرح نکردند و آنها گفتند که این در حقیقت جایزه دادن به طالب ها هست. با طالب ها فرصت سوزی می کنند و به این نوع فیصله ما اونا قبول نمی کنند به دلیل حمایتشون از تروریسم و غیره و چیزهای سخت‌تر از این. لذا حتی حاضر نشدند که به تعامل و ادامه معنادار روند دوحه هم اشاره داشته باشند. آنها فقط گفتند این وقت گذرانی است، به این نوع طالب ها این نمی پذیرند. معنای این را می دهد که گویا آمریکا میخواد یک تبدیل رویاهای سیاسی و دیپلماتیک را نسبت به طالبها داشته باشد و این کاملا از آنچه که کشورهای دیگر در سازمان ملل متحد فکر میکنند متفاوت است. اما این تفاوت را در روزهای آینده میشود آشکارتر کرد.
قطعنامه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد او را تصویب کرده و همچنین تصمیمی که دیوان بین‌المللی کیفری لاحه در مورد حکم بازداشت رهبر طالبان گرفته، ربط میتونه داشته باشه برای به رسمیت شناسی که روسیه اعلام کرده و حکومت طالبان به رسمیت شناخته؟ فکر میکنین میشه بین این ارتباط برقرار کرد؟
در دنیای سیاست هیچ چیز خود به خودی اتفاق نمیافته. اگر مظاهر اتفاقی داشته باشه حداقل 20 سال قبل بر از زمین چینی شده است. یا به قول علامه طباطبایی میگه که تنفسی که در تهران صورت میگیره با بادهای آمازون به ارتباط است. قطعا با هم دیگر در رابطه اند و تمام موضع‌گیری های آمریکا نسبت به امارت اسلامی قبل از رسمیت شناسی و بعد از رسمیت شناسی قطعا تغییر کرده. حتی همین فیصله‌ای که در سازمان ملل متحد شد و به عجله جلسه در رابطه با افغانستان دائر می شود، پیشنویس طرحی از جانب آلمان آماده می شود، همه اینها از فاکتورهای بازدارنده و یا توقف دهنده حرکت سری دیپلماتیک در حوزه کشور به نام افغانستان است که معتاد بسازه اکثر کشورات که به عجله با رسمیت شناسی طالبا وارد نشند و اگر می شند مشروط باشه. آمریکا یا پشت سر تمام حرکاتی که انجام میدن در این منطقه هنوز برنامه و سناریوهای دارن که اونها باید انجام بدن یا خواهند داد. به این دلیل هم است که آقای ترامپ حسرت و افسوس از دست دادن بودوتین پایگاه دنیا در همسایگی چین هر روز داره و میگه. لذا اینا هم نشان میده که جغرافیای افغانستان برای اجرای سناریوهای خطرناک دیگر همچنان هدف و تارگت است که چگونه بتوانیم امارت اسلامی با کشورهای همسایه زبایا حتی مشروعیت بین‌المللی پیدا بکنه که بعد از پیدا کردن مشروعیت داخلی کاملا معنادار خواهد شد. زمینه مشارکت عمومی یا فرصت‌های آزادی‌های بشری و شهروندی در داخل افغانستان فراهم بکنند که دیگر هیچ بهانه‌ای برای کشورها، نهادها و قدرت‌های هژمون دنیا مؤثر نسازد که مثلا در افغانستان و طرح و تطبیق سناریوهای خطرناک دیگر فکر بکنند. یک قسمت از این کار و این وقایع مربوط میشه با تدابیری که از جانب امارت اسلامی اتخاذ بشه، خصوصا فیصله دادگاه کیفری واقعا از نظر سیاسی خطرناک و فوق العاده هشدار دهنده است که کشورهای همسایه هم از تعامل مستریح خود با شناسایی سیاسی یا مشروعیت دهی سیاسی طالبا دست نزنند و از جانب دیگر متوجه باشند که تمام کشورهای دنیا ناظر به تحولات سیاسی و نظامی منطقه خواهند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت صدور حکم بازداشت رهبران طالبان پیامی روشن به کشورهایی است که برای عادی سازی رژیم طالبان تلاش می‌کنند. ریچارد بنت حکم دیوان بین المللی کیفری برای بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان را گامی بزرگ در مسیر تحقق عدالت برای زنان و دختران افغانستان خواند و افزود این تصمیم نشان می‌دهد که مسئولیت از مجازات برای عاملان نقض حقوق بشر دوام نخواهد یافت. و ای با انتقاد از تلاش برخی کشورها برای عادی سازی رژیم طالبان تصریح کرد، رژیم‌هایی را که حقوق اساسی و کرامت نیمی از جمعیت افغانستان را نادیده می‌گیرند عادی سازی نکنید. این اظهارات ریچارد بنت در حالی است که گزارش‌های او درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان همواره با انتقاد مقامات طالبان روبرو بوده، تا آنجا که طالبان سفر او به افغانستان را ممنوع اعلام کردند. پنجمین دور مذاکرات غیر مستقیم بین رژیم صهیونیستی و حماس در قطر در خصوص توافق احتمالی آتش بس در غزه و تبادل اسیران بدون هیچ پیشرفت قابل توجهی پایان یافت. شبکه تلویزیونی الشرق عربستان سعودی به نقل از یک مقام فلسطینی تصریح کرد مسائل به بن‌بست رسیده و تیم مذاکره کننده رژیم صهیونیستی به جای مذاکره فقط به گوش دادن بسنده و مذاکره در خصوص هر موضوعی را به مشورت با مقامات رژیم صهیونیستی منوط کرده. به گفته این مقام فلسطینی، تیم مذاکره کننده رژیم اسرائیل اختیاری برای تصمیم گیری نداره و این ادامه سیاست وقت کشی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هر گونه توافق احتمالی است. مذاکرات آتش بس در غزه روز یکشنبه گذشته و پیش از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که دوشنبه در کاخ سفید انجام شد در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد. مذاکرات پس از آن در دستور کار قرار گرفت که جنبش حماس جمعه شب از ارائه پاسخ مثبت خود به کشورهای میانجی درباره طرح آتش بس خبر داد. علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در گفتگو با شبکه طلوع نیوز گفت افغانستان در طول تاریخ در کنار ایران بوده و سالهای سال ملت ایران و ملت افغانستان تانستند که در کنار یکدیگر تاریخ و فرهنگ مشترک بسازند. وی در ادامه درباره وضعیت مهاجرین افغانستانی بیان داشت که در حال حاضر بیش از 6 میلیون نفر مهاجر افغانستانی در کنار خواهران و برادران ایرانی خود زندگی می‌کنند.